أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير الناصر والمعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نعم الدائم على أعدائهم أجمعين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث را آغاز میکنیم. حالا اگه رسیدیم انشاءالله یه 5 دقیقه آخر هم درباره نهدهی که امروز هست صحبتی خواهیم کرد، انجام وظیفه میکنیم. ولی این بحثی که ادامه مباحث مقدمات بحث مشتق هست، ششمین مقدمه و آخرین مقدمه، بعد دیگه وارد ادله قولین میشه، اینه که آیا اصل لفظی یا عملی در مسئله مشتق داریم؟ به این صورتی دوستان توجهشون جلب باشه، این ممکنه نیازی به نوشته داشته باشی در از توضیحات من اینجا که مسئله گویا باشه. چی میگیم؟ من ننوشتم. سوال اینه که بر فرض که ادله قولین مقنع نبود، قانع کننده نبود، یعنی ما در ادله رو که خواهیم خوند در ادامه دیدیم نه قول که میگه مشتق حقیقت در خصوص ما طلب بسبب المبدا فی الحاله ادلش کافی قانع کننده است، نه قول مقابلش که میگه نه برای فرد منقضی هم حقیقتا استعمال میشه، قانع نشدیم، اصلا به هیچ نتیجه نرسیدیم در بررسی ادله. پس بر فرض قانع نشدن از ادله اقوال در مسئله مشتق، آیا اصل عملی، اصل لفظی، اصل عقلی وجود داره که در موارد مشکوک بهش مراجعه کنیم یا نه؟ این را میتونستن بعداً هم بفهمن، یعنی موقع برفرض به این نتیجه برسیم ادله هیچ کدوم قانع کننده نیست، یا قانع کننده هم بود بفهمن سلم نا که اصلا قانع کننده هیچ کدوم نبود، بعد حالا الان باید چیکار کنیم؟ ما مشتقی دیدیم از سارق و سارقه فقط و ایدی هم ها. حالا ما نمیدونیم این حقیقت در خصوص ما تلبسه یا مجازن به اون میگن سارق، کسی که 10 سال پیش دزدی کرده الان میبینیمش خیلی اصلا دیگه از اون حالات خارج شده به کلی، الان هم فقط و عیدی هم ما یا نه حقیقتا، یا مجاز سارق شاملش میشه. به هر حال اینطوری مواردی پیش اومد، ما باید چه کار کنیم اگه دلیل ادله کامل نبود؟ آیا اصلی داریم یا نداریم؟ پس بررسی اصل لفظی و عملی در مسئله مشتق در 2 مرحله بحث میشه، مرحله اول که مفصل ترینشه، مرحله دوم 2 سطره. اصل لفظی اول بهش میپردازن، یعنی اصلی که تعیین معنای لفظ کنه، یک اصلی که تعیین معنای لفظ مشتق کنه. پس منظور از اصل لفظی چی شد؟ اصلی که تعیین معنای لفظ کنه، لفظ مشتق رو بگه برای چی وضع شده، برای خصوص فرد متلبس یا فرد منقضی هم حقیقتا برای اونم وضع شده. آخه میفهمد نخیر، ما هیچ اصل لفظی که تعیین کننده معنای مشتق در موارد مشکوک باشه نداریم. ما اصل لفظی که معنا رو معلوم کنه نداریم، باید معنا رو رفت و این ادله رو دید و این بررسی هایی که خواهیم داشت رو باید بالاخره به نتیجه برسی. اصل لفظی نداریم. معنای مشتق همین که توضیح دادن دیگه، یعنی این که آره، آیا فقط برای فرد متلبس وضع شده از حقیقتن یا برای فرد منقضی هم وضع شده از حقیقتن. اصلی نداریم که مشخص کنه این رو، اگه نتونیم به نتیجه برسیم با ادله، اصلی برای تعیین این نداریم. پس اصل مسئله مشخص شد، پاسخهای آخونده مشخص شد. کسی ممکنه بگه که آه ما یه اصل میتونیم جور کنیم، اصل داریم اینجا اتفاقا، اصالت عدم ملاحظه خصوصیت. اصل اینه که خصوصیت یعنی خصوص فرد متلبس ملاحظه نشده، در نظر گرفته نشده، یعنی اهم در نظر گرفته شد. اینطوری بگیم ما یه اصل داریم، اصل عدم ملاحظه خصوصیت، اینکه واضح معنای خصوص را، یعنی فقط فرد متلبس را ملاحظه نکرده. معادلش چی میشه؟ مفهومش چی میشه؟ یعنی عام رو ملاحظه کرده، پس برای عام وضع شده، بعد حمله بر عام کنیم در موارد مشکوک. اینطوری اصل توضیح این اصل ببینید، اینطوری استدلال میشه. میگن قبل از وضع، فرض کنیم اصلا تا حالا کلمه سارق وضع نشده، وضع نشده اصلا، حالا واضح میخواد وضع کنه. خب قبل از وضع که خصوص فرد متلبس لحاظ نشده بود که، مثلا حالتش عدمه، قبل از وضع حالت عدمه، هیچ خصوص فرد متلبس که لحاظ نشده بود، میگیم فقط اون فردی که الان داره دزدی میکنه، نه لحاظ نشده. حالا شک داریم که واضح امروز تصمیم گرفت این لغت رو وضع کنه، بگه من الان میگم این سارق، میخوام این واژه رو برای اینطوری کاری وضع کنم. در شک میکنیم که آیا واضح به هنگام وضع چون این چیزی را لحاظ کرده، یعنی منظورش خصوص فرد متلبس بوده، اینو شک داریم، یا نه اینطوری چیزی لحاظ نکرده. خب اصالت عدم لحاظ خصوص فرد متلبس را جاری میکنیم، اصل اینه، نه اینطوری لحاظی نشده و پس نتیجهش میشه مشتق برای اعم وضع شده حقیقتا، یه اینطوری اصلی. پس این اصل حالا نوشته شقدر مفصل شد ولی لب معنا خیلی واضح است. یه کسی بیاد بگه آقا ما اصل لفظی داریم، اگر شک کردیم و دلائل ما را به جایی نرسوند که مشتق برای چی وضع شده و شک کردیم برای خصوص فرد متلبس وضع شده یا برای اعم از فرد متلبس و فرد منقضی حقیقتاً به کار برده میشه، ما یه اصل داریم، اصل عدم ملاحظه خصوصیت را اجرا میکنیم و یعنی میگیم برای اون اعم وضع شده. اصل عدم ملاحظه خصوصیت واضع خصوصیت را در نظر نگرفته، اصل این قبلا نگرفته بود، بعد شک میکنیم گرفت یا نه، نه درست شد؟ پس میشه برای اعم. آخون میگه آقا این اولا خب شما طرف مقابل شما که مشکل حرف زدن نداره که، اونم میتونه همینطوری اصلی رو در نظر بگیره، میگه اصل عدم ملاحظه عموم. شما گفتیم آیا نمیتوان از اصالت عدم ملاحظه خصوصیت استفاده کرد؟ یک کسی بگه آیا نمیتوان از اصالت عدم ملاحظه عموم، این رو هم ملاحظه نکرده بود دیگه، درست شد؟ عموم را ملاحظه نکرده، نتیجه بگیریم چی؟ پس خصوص را ملاحظه کرده، پس برای خصوص وضع شده مقابل شما. بله من درآوردی نیست، من در یعنی ممکنه اینطوری اصلی به ذهن فرد بیاد بعد جواب بدیم میگیم اینجا اصلا جایگاه نداره، یعنی اصل میتونه اینطوری، حالت سابقش عدمه، درسته؟ حالت سابقش عدمه، بگیم لاحقم حالا شک میکنیم یه چیز جدیدی ایجاد شده، احداث شده، حادث شده یا نه، اصل عدم حدوثه، اصل عدم اینه. آخوند میگه خب مقابلش هم یه اصل میشه مطرح کرد، اصالت عدم ملاحظه عموم تعارض داره با این تعارض داره، تعارض تصافت و هیچ، اصل از گردونه خارج میشه. این اولا و مهم، اشکال مهمترش اینه که این اصول اصالت عدم ملاحظه، یعنی اصالت اینکه قبلا عدم بود حالا هم شک میکنیم حادث شد یا نه، اصل عدم حدوثه، برای تعیین مراد متکلم کارایی دارن، نه برای ما نحنفی تعیین معنا و موضوع له الفاظ. پس ما این معنای این لفظ چیه، نه مراد متکلم چیه. بله اگه شک کردیم که مراد قبلا متکلم این منظور رو نداشت، حالا آیا اینطوری منظوری داره یا نداره؟ قبلا منظورش معنای حقیقی بود، حالا آیا معنای مجازی رو مراد کرده یا نه؟ شک کنیم میگیم خب اصل عدم، همون معنای حقیقی. ولی اینجا شک ما در معنا نیست که، شک ما ببخشید در مراد متکلم نیست، شک ما در معناه، اصلا معناشو نمیدونیم چیه، معنای سارق رو نمیدونیم برای چی وضع شده، این اصول اونجا کارایی ندارن. بفرمایید.
من لازم نیست به این ملاحظه کنیم که بالاخره یکی از این اصلا
نه، هیچ دلیلی بر چربیدن هیچ طرفشو نداری، فقط همین تعبیری که شما فرمودن که یه جور من درآوردی، یعنی سلیقه‌ای، فرد خوشش اومده از این طرف وارد بشه، اون از این بر چه فرقی میکنه؟ اصل حالت سابق رو میخوای لحاظ کنی، حالت سابق نه خصوص فرد متلبس بود، نه عم از متلبس و منقضی بود، هیچ کدوم نبود، شما عدم بود، هیچ بود، شما چرا فقط اینشو گرفتی برای نظر خودت به نتیجه برسون؟ خب او برشم میشه گرفت، لذا اینطوری اصلی تعارض پیدا میکنه، اصلی میتونه جاری بشه که تعارض نداشته باشه با اصول دیگر. حالا اگه با تعارض پیدا کرد، خب در این با خودش، با یه اصلی مثل خودش تعارض داره، نه مثلا به این استصحاب و براءت با هم تعارض دارن، بعد حالا بحث میشه که حق تقدم با کدومیه. نه، اینجا همون حالت سابق هر دوش عدمه، شما یکیشونو گرفتی ایبرو نمیگیری. نه، اگه بنا باشه عدم را لحاظ کنیم، هم عدم ملاحظه خصوص هست، هم عدم ملاحظه عموم هست، هر دوش. سوال دیگر یا به تعبیر دیگر دنبال اصل دیگری بریم، آیا نمیتوانه از اصالت قلبه استفاده کرد؟ آخوند اینطوری اسمی نیاورده، شورا گفتن یه اینطوری اسمی، چون حد وسط این استدلال قلبه است، بشیم اصالت قلبه. چطور؟ بگیم مشتق که برای فرد منقضی که استعمال میشه، کسی شک داره در این؟ برای منقضی مشتق استعمال میشود حتما، در این شک نیست. بس این حقیقتا استعمال میشه یا مجازن استعمال میشه؟ اینکه در استعمالش که شک نداریم که مشتق برای فرد منقضی هم استعمال میشه. حال یا به دو حالت داریم، دو شکل، یا باید بگیم به صورت مشترک معنویه، هم برای فرد متلبس و هم برای فرد منقضی وضع شده از هم اول، این انسان برای افراد متعدد وضع شده، اینم برای دو تا فرد وضع شده از هم اول به صورت مشترک معنوی. اگه این باشه خب میشه حقیقت برای اعم، درسته؟ نتیجه این که اگه این مشترک معنویه، یعنی در اعم هم حقیقته، برای فرد منقضی هم حقیقتاً استعمال میشه. یا اینکه این استعمالش به این شکله، حقیقت در فرد متلبسه، مجاز در منقضیه، درسته؟ مجازن استعمال میشه. خلاصه حرف به گونه دیگر اینطوری میتونیم بگیم، مشتق که برای فرد منقضی استعمال میشه، حالا یا باید بگیم مجازن استعمال میشه، یعنی بگی در خصوص فرد متلبس حقیقته، در منقضی مجاز به کار برده میشه، یا باید بگی نه حقیقتا استعمال میشه. موقع بگی حقیقتا استعمال میشه یعنی اصلا که مشترک معنوی باشه، معناش قبلا هم گفته بودیم حقیقت استعمال، حقیقت باشه برای دو تا فرد، یعنی عین مشترک معنوی، عین مشترک معنوی، یک بار وضع شده دو تا فرد داره، مثل عین نیست مشترک لفظی که یه قبیله عین رو وضع کرده بود برای طلا، یه قبیله عین رو وضع کرده بود برای نقره، یکی برای جاسوس، یکی برای چشمه، یکی برای چشم، لفظی به تعداد معانی وضع شده، مشترک معنوی یک وضع برای افراد متعدد. مشترک معنوی اینه، یعنی برای همه حقیقتا استعمال میشه. انسان، انسان ببین، انسان برای با مجاز فهم، برای زن حقیقتا استعمال میشه، برای مرد حقیقتا، برای سیاه‌پوست حقیقتا، برای سفیدپوست حقیقتا، برای کودک حقیقتا، برای پیرمرد، مشترک معنوی. ببین یک استعمال، یک استعمال، یک معنا، افراد مختلف، اما مشترک لفظی یک وضع، ده ها وضع به تعداد وضع، ده ها معنا به تعداد هر وضعی، معنای مستقل متفاوت، بله در هر معنای حقیقتا استعمال میشه، ولی اصلا جدا جداست، زمین های جدا هستن، یعنی مناطق مختلف، ولی این یک معنا داره، معناش کلیه در مشترک معنوی. خب اگه مشترک معنوی اینطوری عبارت رو ببینید، اصل استدلال روشنه، مشتق برای فرد منقضی استعمال میشود قطعا، کسی در این شک نداره، یا مجازن استعمال میشه یا حقیقتا استعمال میشه. اگه حقیقتا استعمال بشه معناش اینه از صنف مشترک معنویه، در حقیقت لفظ مشتق از صنف مشترک معنویه، معناش اینه. مقدمه دوم میگه ترجیح با اول شق اوله، یعنی از صنف مشترک معنوی باشه، این ترجیح داره، نه از صنف حقیقت و مجاز. چرا؟ میگه چون که در استعمالات عرب مشترک معنوی بر مجاز غلبه داره، استعمالات الفاظی که مشترک معنویان بر الفاظی که مجازن استعمال میشن در معانی اون غلبه داره، مشترک معنوی غلبه داره، غلبه هم زن آوره و زن هم حجته، نتیجه این میشه استعمال مشترک در فرد منقضی و متلبس به صورت حقیقته، سلام علیکم، مشترک معنویه، این نتیجه رو میگیره. درست شد؟ یعنی حقیقی است، یعنی در هر دو حقیقت تکرار پاسخی که آخوند میدن اصل اصل روشن شده ما. پس میگن با این اصل یه اصل پیدا کردیم، اصل پیدا کردیم بر اساس مشترک معنوی، چون این غلبه داره. پس با توجه به این اصل اگه شک کردیم حقیقتا برای فرد منقضی استعمال میشه، یا مجازا میگیم حقیقتا. چرا حقیقتا؟ چون که اگر برای حقیقتا استعمال بشه مشتق میشه مشترک معنوی، و مشترک معنوی هم بر مجاز غلبه داره و حق با غلبه است، چون که غلبه زن آوره، زن هم حجته. آخوند میفرماید اولا غلبه ای نیست، مشترک معنوی ما قبول نداریم بر مشترک لفظی استعمالش غلبه داشته باشه. ببخشید، مشترک معنوی را بر مجاز غلبه داشته باشه ما اینو قبول نداریم، بلکه مجاز اکثر استعمالات در محاورات هست. بلکه این اولا، حالا این اون یه ادعا، اینم یه ادعا مقابل هم دی. اون میگه من میگم مشترک معنوی چیه؟ غلبه داره. یکی میگه نه من میگم مجاز. حالا بیا بشماریم، بیا بریم بررسی کنیم، یه چیزیه که حالا ادعاست دیگه. ولی ثانیا اشکال اصلی اینه، غلبه که اصلا دلیل نیست اینجا، که نهایتش زن آور بود دیگه به قول خودت. خب زن که حجت نیست، که گفته زن حجته؟ هرگز حجت نیست الا ما خرج به دلیل. اصلا بله، زن فقط الا ما خرج، مگه دلیل براش داشته باشه؟ به چه دلیل؟ بله، به چه دلیل اینجا میگی دلیل داری که این غلبه؟ دلیلش ما گفتیم جایی که اصلا دلیل نداریم. زن که حجت نیست، برای ما مستمسک نمیتونه باشه الا ما خرج به دلیلی که این نوع زن حجته. یه اشکال دیگه هم میتونستی مطرح کنه آخوند که نگفته، که اولا دو شق نداره. این دو شاخ را اگه بشکنیم یه شاخ دیگه اضافه کنیم، استدلال به اصلا فرو میپاشه. مشتق برای فرد منقضی هم استعمال میشه، حال یا به صورت مشترک معنوی، یا مجاز یا مشترک لفظی. ما این قبل نداشتیم به صورت مشترک لفظی میتونه باشه. خب اونم یه شقه، اونم بس دو شق نیست که بگی اون برای غلبه داره پس اون نه، پس اونم نتیجه نمی، باید اثبات کنی که اون هست. فرض ما اینه نتونستی اثبات کنی. بله غلط هم استعمال غلط هم. بله اونم بفهم. اینا همه دلیل داره. ببین نه، زن میرسه اینا زنون حجت هن، اتفاقا دلیل بر حجیتش داری. این همه دلیل میارن که بله شما اگه بنا باشه به حقیقت مثلا به ظواهر حجت نباشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه، نظام اجتماعی به هم میرزه. اینا همه دلال، نظام اجتماعی به هم میرزه. من موقع به شما میگم که مثلا داره بارون میاد، منظورم این باشه که مثلا یک برکتی از ناحیه برکت معنوی میخواد، یه حال خوشی به ما دست بده. بعد موقع بگم الان آفتاب تابیده، منظورم اینه که مثلا نور معنوی آمد. بعد بگم الان غروب شده، همه چی رو مجازی معنا کنیم، این غروب شد یعنی الان ما کسالت روحی پیدا کردیم. بعد خب اصلا سنگ رو سنگ چطور ما مراوده کنیم با هم دیگه؟ مراوده کنیم اصلا؟ بگم الان شما نشستی، منظورم اینه که شما جهاد فی سبیل الله نمی کنی. بعد بگم مثلا شما الان ایستادی، منظورم اینه که مثلا شما نمی توانی در برابر علم بنشینی. چون هر چی تفسیر کنیم مثلا لذا نه، اینها میگیم لذا میگیم این زن حجته، لذا میگیم ظواهر حجتن به دلیل عقلانی عقلایی داره، این دلیل داره، این دلالش هم جای خودش هم پس میشه. و الله زن اصل در زن اینه دوستان، زن حرامه. بله آره. اصل در زن اینه، سراغ زن نباید برید. آره مگه الا ما خرج به دلیل. آره الا ما خرج به دلیل. این قسمت دومش هم بگم، دو سطر دوستان بنویسم، من دیگه ننویسم. حالا من این بالا می نویسم اینطوری. پس این مرحله اول الان می‌نویسیم مرحله دوم. اصل عملی. اصل عملی اینجا منظور اینه، توضیحشو بنویسین حتما دوستان. اصل عملی یعنی اصلی که برای تعیین، اصل عملی توضیحشو بنویسید، اصلی که برای تعیین وظیفه مکلفون به، مأمورون به، اصلی که برای تعیین تکلیف مکلف حالا یا مأمور، اون فرد مأمور به کار برده می شود. آیا اینجا داریم یا نداریم؟ یعنی من اول مثال بگم بعد میگم بنویسید. ببین دوستان، پس اصل عملی میخوام بگیم، حالا اصل لفظی نداشتیم که تعیین معنا کنه، درست شد؟ اصل لفظی نداشتیم که تعیین معنا کنه. آیا اصل عملی داریم که تعیین تکلیف کنه؟ تعیین تکلیف کنه، یعنی من الان به شارع فرمود یا مولا فرمود اکرم العلماء، اکرم علماء، درسته؟ الان نمیدونم این علماء یا اکرم کل عالم، مثلا حالا که بگیم دیگه شکی در مشتقش نباشه، نمیدونم این برای خصوص فرد متلبسه یا برای عام از متلبس، کسی که مثلا قبلا عالم بود الان دیگه عالم نیست، مثلا حالا مشکل ذهنی پیدا کرده، آلزایمر گرفته، هرچی دیگه علمو نداره اصلا، این رو هم باید برم اکرام کنم؟ نمیدونم در مقام تکلیف من باید چیکار کنم. اینجا یه اصلی داریم یا نه؟ آخو میفهمم آره اینجا داریم، اینجا داریم، هم استصحاب هم براءت، دو جور است. پس مرحله اصل عملی مشخص شد، بنویسن دوستان. اگر ایجاب، بله جوابش، اگر ایجاب، بله نظر آخونده کلن دیگه، این قلت و قلتوی نداره، سوالی بعدش نیست. اگر ایجاب داخل پرانتز، یعنی اکرم العلماء، مثلا اکرم العلماء، این وجوب، این دستور اول بود و انقضا، انقضا ایجاب اول، انقضا بفرم داخل پرانتز بنویسید از دست دادن علم، از دست دادن علم، دوم مرحله بعد، یعنی اینطوری مولا دیروز گفته بود اکرم العلماء، امروز صبح این بنده خدایی که ما میخواستیم بریم کمکش کنیم، اکرامش کنیم، این مشکل ذهنی براش پیش اومد، علمو از دست داد. اگر این باشه مجرای استصحاب است، مجرای استصحاب، استصحاب میکنیم و تکلیفون رو مشخص میکنیم، میگیم اکرام اینم هست دیگه، وسواس به خرج نمیدیم، حالا پولی گفته بودن به علما بده، به اینم بدیم یا ندیم. گفت اکرم کل طلبه، هر طلبه ای را. خب اکرام الان بود، بعد حالا من این هفته گذشته بود، این هفته دارم میرم کمک میکنم، بعد دیدم فرد رفته از حوزه اومده بیرون، الان رفته دانشگاه مثلا دیگه، یا رفته حالا شک میکنم به اینم الان کمک کنم، تعلق میگیره این کمک یا نه؟ میگه بله استصحاب، مجرای استصحابه. اما اگر بله بله من مثلا اون شک دیگه، حالا اون هیچ بر زمان شک دیگه، مقام شک برسید، مقام شک مرحله دوم. اما اگر انقضا اول بود، انقضا اول بود، یعنی آقا یک ماه پیش از طلبگی خارج شده بود و ایجاب بعد، دو روز پیش مولا گفت اکرم کل طلبه یا اکرم کل عالم، یک ماه پیش از علم خارج شده بود به دلیل حالا بیماری، تصادفی، هرچی، دیروز مولا گفته اکرم کل عالم، این بود، اینجا مجرای براءت است، مجرای براءت است، زیرا شک در اصل تکلیفه، در حقیقت بازگشتش به اینه، مجرای براءت. اینجا میگیم نه اکرام نمی کنیم اینطوری فردی را، چون شک داریم مثلا نسبت به اینه من تکلیف دارم یا ندارم، شک نسبت به اصل تکلیف. مولا گفته بود کل طلبه، بعد این آقا قبلش طلبه نبود دیگه، از طلبه اومده بود. نه اما اینا نداره اینجا دیگه، تعیین تکلیف، بله تعیین تکلیف، اصلا بحث وضع نبود اینجا، اصل عملی برای تعیین تکلیف. دقت کنن دوستان، مرحله اول اصل لفظی برای تعیین معنا، اصل عملی برای تعیین تکلیف در مقام عمل. بله بله اینجا وضع. خب بفرمایید. نه شما دی اصلا دیگه درباره وضع صحبت نکنید اینجا، درباره اینه که به من مولا امروز مثلا هفته گذشته بود اکرم کل العلماء کل عالمین، حساب کتاب کرده بود کل علماء مثلا اینقدر هزار نفرن، 2000 نفرن، خوبه؟ گفته بود این امکانات من در اختیار اینا قرار بده، به اینا این کمک رو انجام بده. بعد خب من که میرم کمک کنم، یه روز قبل از اینکه من برم، 5 روز بعد از اینکه مولا گفته، اون مشکل خاص برای این فرد پیش اومده. من آیا حالا این قبل از اینکه من سراغش برم این اکرم شامل حالش میشد؟ الان این حادثه پیش اومد، دیگه عالم نیست، علمو نداره، ولی قبل شاملش میشد؟ من شک میکنم الانم شاملش میشه یا نمیشه. استصابه استصاب اصل لفظی نیست اینجا. بله اصل لزوم، اصل عملی فقط برای موارد عمل، برای تکلیف. تطبیق کنم دوستان، عبارت ها خیلی سنگین نیست اینجا، واضح تره، جلو سری بینش. ساده سوها 1-6 یعنی مقدمه ششم و آخرین مقدمه از بحث های مقدمات بحث مشتق، انهو لا اصل. دوستان حتما بنویسید اصل لفظی، لا اصل لفظی یون فی نفس هذه المسئله، زیر نفس یک خط بکشید، فی نفس هذه المسئله، یعنی در خود این مسئله اصولی، مسئله مشتق، در خود معنای مشتق اصل نداریم. فی نفس هذه المسئله یعنی در خود معنای مشتق ما اصل لفظی نداریم. که یعول و علیه اندشک، که تکیه بشود علیه بر اون اصل، اندشک در معنای مشتق، اندشک در ماوز الله، در معنا شک داریم برای حقیقت وضع شده باشه یا برای اعم، برای متلبس وضع شده یا برای اعم، انده اینطوری شکی ما اصلی نداریم. سوال اینجا و اصاله بالاش بنویسید الف یا همین سوال اول، و اصالت و عدم، منتها سوال و جواب آخوند با هم مثلا در هم جواب میده، ببینید، و اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه. میگه اگه کسی بیاد بگه ما یه اصل داریم، آقا اصالت عدم ملاحظه خصوصیت، یعنی بله بله، پس برای اهم وضع شده خصوصیت بنویسی، یعنی خصوص فرد متلبس، اصل عدم ملاحظه خصوص فرد متلبسه، این دوتا ایراد داره. یک، مع معارضتها به اصالت عدم ملاحظت العموم، معارضه داره، معارضتها یعنی معارضه این اصالت با اصالت عدم ملاحظه عموم، این اولا تعارض و تساقط. دو، اشکال دومش، لا دلیل علی اعتبارها فی تعیین الموضوع الا، زیر موضوع الا یه خط بکشید، هیچ دلیلی نداریم بر اعتبار این اصالت، اعتبارها یعنی اصالت عدم ملاحظه خصوص در تعیین موضوع الا، بلکه بنویسید این گونه اصلی برای تعیین مراد، مراد متکلم کارایی معتبر است، اعتبار دارد. این گونه اصلی برای تعیین مراد، مراد متکلم معتبر است، نه برای تعیین معنا. و بحث ما درباره معناست، معنا باز معنا. این سوال اول که ما دید مفصل نوشتیم و پاسخش هم دادیم و توضیح داد. دو، و اما ترجیح، بله از نه، چون که این اصل برای تعیین، برای تعیین، تعیین لا دلیل علی اعتبار فی تعیین الموضوع له، بله چون اصل اغلایی باید دلیل میخواد، همینطوریه، من فکر کردم. دو، دو، سوال بعدی یا کمی اصالت غلبه باشه در حقیقت. و اما ترجیح الاشتراک المعنوی علی الحقیقت والمجاز، کسی بیاد بگه آقا اشتراک معنوی ترجیح دارد بر حقیقت و مجاز، اذا دار الامر بینهما، موقعی که امر دائر بشه بین این دوتا، بین چی؟ بین مشترک معنوی و حقیقت و مجاز. اگر امر دائر شد بین اینکه این استعمال مشترک معنویه یا حقیقت و مجاز، ترجیح دارد مشترک معنوی. چرا ترجیح دارد؟ لأجل الغلبه. این لأجل الغلبه بنویسید متعلق به ترجیح، لأجل متعلق به ترجیح. چرا ترجیح دارد؟ چون که غلبه دارد. ما استدلالشو به این شکلی که ملاحظه کردین و توضیح دادیم از بیرون بله در منقضی، حقیقت در متلبس، مجاز در منقضی. اشتراک معنوی اگه باشه میشه حقیقت در ام، اگه حقیقت و مجاز باشه مشترک میشه. میفهمد و اما ترجیح الاشتراک المعنوی علی الحقیقت والمجاز لاجل الغلبه، به این دلیل کسی بیاد بیان کنه، اینم دوتا اشکال داره. فممنوع، این رو هم ما قبول نداریم. به چه دلیل؟ لمن الغلبه. اولا ما غلبه رو قبول نداریم، غلبه ای در کار نیست، بلکه اگه غلبه باشه از بر مجازه. خب نه آورده، اینو قبلا هم گفته بود آخوند، قبلا گفته بود مجاز غلبه داره، ما هم آورده بودیم، شما هم تو جزوه‌تون نوشتین قطعا، که بلکه برخی از زبان‌ها اکثر استعمالاتش مجازیه، مجاز اکثر و استعمالاً هست. بله، ما غلبه رو قبول نداریم، این اولا. و من نهوز حجت علی ترجیح بها ثانیاً، و همچنین قبول نداریم قیام حجت، نهوز، نهزت، قیام، وجود حجتی دلیلی بر ترجیح به غلبه، هیچ دلیلی نداره. این توضیح رو میخواد، غلبه دلیل ندارد، نهایتاً زن آوره، زن حجت نیست که. این عدم منع نهوز حجت علی ترجیح به غلبه نهایتش زن بود، زن رو قبول نداریم که دلیل باشه، این نمیتونه قیام کنه بر حجیت غلبه، چون که زن باید دلیل خاص داشته باشه. بله، من بله. فممنوع به دو دلیل، یک لمنع الغلبه اولا، دو و منع نهوز الحجت علی ترجیح بالغلبه ثانیا، و قبول نداریم، منع میکنیم قیام حجتی، نهوز یعنی نهزت، قیام و وجود حجتی دلیلی بر ترجیح به غلبه ثانیه. این بخش اول. پس اصل لفظی نداریم، این توضیحاتش مفصل بود ولی متن هم سنگین نبودم. بله و ام بله بله نه به ها به غلبه من نهوز حجت علی ترجیح به ها، یعنی به سبب غلبه، غلبه که این ترجیح نمیاره. و اما الاصل العملی، این مرحله دوم، اصل عملی برای تعیین تکلیف مکلف، بالاخره من باید کاری انجام بدم، من باید چیکار کنم الان، وظیفه‌ام چیه؟ میفهمد داریم، اصل عملی داریم. فیختلف الموارد، مواردش مختلفه، در موارد مختلفه. فیختلف الاصل العملی فی الموارد، بستگی به موارد داره. فاصالت البراءه فی مثل اکرم کل عالمین، اصالت براءت در مثل اکرم کل عالم، یقتضی عدم وجوب اکرام من قضا انه المبدع قبل الایجاب. دقت کنید دوستان، اصالت براءت در مثل اکرم کل عالم اقتضا میکنه عدم وجوب اکرام ما، یعنی فردی ذاتی، که این قضا از اون ما، یعنی از اون فرد، المبدع یعنی علم، اقتضا میکنه عدم وجوب اکرام عالمی که منقضی شده از آن عالم مبدع یعنی علم قبل الایجاب. قبل از ایجاب این منقضی شده بود، یک ماه قبلش بنده خدا این وضعیت براش پیش اومده بود و علم از دست داده. اصالت براءت میگه تو نسبت به این بری هستی، از حالا مولا امروز گفته اکرم کل عالم. خب من میرم سراغ عالم. این آقا تا بله چند سال قبلش عالم بود، ولی مثلا از یک ماه گذشته دیگه نیست. این کما ان قضیه الاستصحاب وجوبه، وجوب چی؟
اکرام.
اکرام، اکرام، اکرام. نه، همچنان که مقتضای، عبارت دقت کنید، کما ان قضیه الاستصحاب، همچنان که مقتضای استصحاب، بالا گفت مقتضای براءت اینه، واجب نیست اکرام عالمی که منقضی شده ازش مبدأ قبل از ایجاب، قبل از ایجاب ازش منقضی شده باشه، اما مقتضای استصحاب وجوبه، یعنی وجوب الاکرام، که لو کان الایجاب قبل الانقضاء، اگر ایجاب، یعنی موقعی به ما مولا فرمود اکرم کل عالم، قبل از انقضا باشه. اول فرمود اکرم کل عالم، این بعدش این مشکل برای این فرد پیش اومده. اینجا استصحاب در همون دو جمله‌ای که از خارج گفتم و دوستان نوشتین حکم معلوم شد. این توضیح بیرونی نداره، دو سه سطر بخونم تا بحث انشاءالله اول بحث فردا برسیم. فاذا عرفت ما تلوناه علیک، زمانی که شناختی اینی که ما بر شما تلاوت کردیم، خوندیم و این مقدمات مفصل، نمیدونم 7-8-10 جلسه شد مقدمات بحث مشتق، اینا رو که شناختی، فعلم ان الاقوال فی المسأله و ان کثرت، اقوال در مسئله مشتق آیا برای فرد متلبس وضع شده یا من قضا یا چیزهای دیگر تفصیل، و این کثرت خیلی زیاده، تا 8 قول گفته شده، 8 قول، الا انها حدثت بین المتأخرین بعد، الا اینکه این اقوال جدیدن حادث شدن، الا انها به اقوال برمیگرده، الا ان این اقوال حدثت بین المتأخرین از اصولیون بعد ما کانت ذات قولین بین المتقدمین، حادث شده، ایجاد شده، جدیدن دیگه، جدیده دیگه، حرفای جدیدیه، نظریه جدیده. آخوند میگه الا ان این اقوال جدیدن بین متأخرین، حادث شدن بین متأخرین، قبلی ها نبود. بعد ما کانت، بعد از این که بود، کانت اسمش چیه؟ اقوال. کانت این اقوال ذات قولین بین المتقدمین، دو تا قول بود بین متقدمین. بنویسید، یک، حقیقت در متلبس و مجاز در غیر آن، این قول اول، حقیقت در متلبس و مجاز در غیر آن، دو، حقیقت در اعم، این دو قول بود. ولی جدیدی ها اقوال دیگری گفتن. یادتونه ما چند تا قولشو در ضمن مقدمات قبل خوندیم، اون جلسه شما نبودید دوستان. مقدمه چهارم گفتن اختلاف به اختلاف مبادی، بعضی ها گفتن مثلا اگه مبدأش فعلی باشه فقط خصوص متلبس است، اگه شعنی و ملکه و اینا باشه نمیدونم برای اعم. پس نسبت به مبدأ ها اومدن اقوالی تولید کردن. آخوند در مقدمه چهارم بنویسید، حالا بعد میگه خدا آخوندم البته میگه به اینا اشاره کردیم. اینجا میگه برخی دیگه به اختلاف اینو تا حالا نداشتیم، مهم هم نیست، گفتن از خارج هم نداره، حالا من دارم میگم، بعضیا به اختلاف احوال مشتق در جمله اومدن نظریه دادن، گفتن اگه مشتق مبتدا باشه تو جمله اول قرار بگیره، این برای اعم وضع شده، اگه خبر باشه، محمول باشه، برای خصوص متلبس. چرا؟ چون دیدن در قرآن خوب میفرماد السارق و السارقه فقط و ایدیهما. خب این که هیچ فقیه نمیگه کسی که همین لحظه که داره سرقت میکنه، این همین لحظه، بلکه اگه کسی 20 سال قبل سرقت کرده الان گیر میفته، فقط و ایدیهما. گفتن خب اینجا مبتدا قرار گرفته. اما زیدون زاربون، اینا نمیتونیم بگیم زیدون زاربون یعنی مثلا دیروز زید میزده الان بگیم زید، یا مسافر، حالا این خیلی واضح تر، زیدون مسافرون الان اومده اینجا، خب بعد بگیم زیدون مسافرون، خب هستش الان حاضره دیگه، مسافر نیست که، زیدون غائبون ولی الان حاضره، خب این پس مجازن استعمال میشه. این حرفا آخون میگه این حرفا جدیدیه، بی مبناست، توجه نکردن بابا ما با این حرفا کار نداریم، جای مشتق اول باشه، وسط باشه، آخر باشه، یعنی چی؟ معناش مبدأش فلان باشه، ملکه باشه، فعل باشه، اینا مهم نیست، مهم هیئت مشتقه، مثلا تمام بس رو هیئته، هر کجا میخواد باشه به هر معنایی میخواد باشه، این مهم هیئت فاعلونه. تو قالبش میخوای عالمون بریز، علم بریز، ضرب بریز، سرقت بریز، عدل بریز، شجاعت بریز، هرچی مهم نیست. بله اینو میگه الا بله انها ان این اقوال حدثت بین المتأخرین بعد ما کانت ذات قولین بین المتقدمین لاجل متعلق به حدثت. میگه چرا این اقوال حادث شده، منشأ این اقوال رو میگه، همینه که گفتیم، لاجل توهم اختلاف المشتق اختلاف مبادئه فی المعنا. اینا توهم کردن که مشتقات به سبب اختلاف با سببیه، به سبب اختلاف مبدأ مشتق یعنی معنا و موادشون مبدأ یعنی مواد مشتق اختلاف پیدا میکنن فی المعنا متعلق به اختلاف، لعجل توهم اختلاف المشتق فی المعنا به سبب اختلاف مبدأشون
موادی
مشتق. او یا منشأ دیگرش، او عطف بر به اختلافه، عطف بر اختلاف ببخشید، لعجل توهم تفاوت ما ببخشید اینطور، لعجل توهم اختلاف المشتق به تفاوت ما یعتریه من الاحوال، پس عطف بر به اختلاف، به اختلاف مرون کلمه به اختلاف، لعجل توهم المشتق اختلاف المشتق به تفاوت ما یعتریه من الاحوال، به سبب تفاوت چیزی که عارض می شود مشتق را از احوال، یعنی حالاتش در جمله، گفتم حالاتش در جمله مبتدا باشد برای اعم وضع شده. اینو چون از خارج ننوشته میخواد یه سطری بنویسن دوستان در متن، اگر مشتق به سبب احوال رو داریم میگیم، اگر مشتق مبتدا باشد حقیقت در اعم مثل از سارق و سارقه، اما اگر خبر باشد حقیقت در خصوص مثل زیدون مسافرون. بله همین وقت مرت الاشاره، این دیگه حالا انشالله فردا نظر آخوند شروع میشه و دیدیم. السلام علیکم و رحمت الله. عرض کردم حالا امروزشون که روز نهده یه، حالا دوستان انشاءالله توفیق شرکت در راهپیمایی رو داشته باشید. حالا من خودم یه جایی البته در همین موضوع سخنرانی دارم، بعد حالا ساعت 10 برم، شما هم انشاءالله شرکت میکنید در مراسم اصلی، اون خصوصیه و دردش مونه. آره من معمولا یک شنبه ها حدود 7-8 سال میشه، 7 سال 8 سالی میشه یک شنبه ها برای تعدادی از فرمانده های ارتش اینا میان قم، هر هفته 120 نفر به صورت مستمر بوده، غیر از حالا ایام تعطیلی، غیر از مگه حالا حوادثی پیش میاد تعطیل میشه، بحثی دارم در همین حوزه جنگ نرم و نمیدونم مسائل مرتبط با اینا. آره توی یه هتلش ارتش داره به نام هتل صفا، خریده در خیابان معلم، این هتل صفا مربوط به ارتشه، برای طرح بصیرت در اونجا اجرا میشه، بصیرت برای ارتشیان در سراسر کشور میارن هر هفته 120 نفر از فرمانده هاشون موقع هستن درجه 1 همه فرمانده هن، اصلا افراد رد پایین نیست، گفتن بخواد یه دور به شرخه در ارتش 50 سال طول میکشه، یعنی اگه نفری بخواد دور دوم نصیبش بشه، خیلی حالا روزیاشون هم محدوده یا هرچی امکاناتشون محدوده. به هر حال توفیق دارم حالا اونجا هستیم خدمتشون معمولا میرم بسیم. آره حالا یه در روز نهده من چند دقیقه خدمت دوستان عرض کنم نکاتی، البته بحثای حالا سیاسی و بحثای حزبی و گروهی و اصل جریان و تاریخش رو حالا خود دوستان بهتر میدونن، نیازی به گفتن من نیست، ولی اصل مسئله رو دقت کنن دوستان. ما اگر واقعا یه تأملی در آیات و روایات و فضای فکر اسلامی کنیم، این را به طور قطع بدون هیچ تردیدی استفاده میکنیم که این عالم برای دار امتحانه، برای امتحان آفریده خلق شده، انسان برای امتحان خلق شده و سراسر زندگی اجتماعی انسان هم فردیش و هم اجتماعیش لحظه به لحظه در حال امتحان پس دادنه. اصلا دار امتحانه، دار بلاست، بلا یعنی ابتلا یعنی امتحان. لحظه به لحظه هم در زندگی فردیمون هم در زندگی اجتماعیمون امتحان پس دادن. قرآن هم میفرماید هیچ جامعه اینگونه نیست ادعایی کنه متناسب با اون ادعا امتحان نشه. هیچ فردی هم اینگونه نیست ادعایی کنه متناسب با اون ادعا امتحان نشه. اگه کسی الان در زندگی روزمرمون اگه کسی بگه من کلاس پنجم ابتداییم، خب امتحان در اون حد ازش گرفته، میگم بیا ببینم واقعا هستی یا نه. اگه کسی بگه من پزشکم در اون سطح، خب امتحان. اگه کسی بگه من پای دهم مثلا کفایه میخونم، میگم بیا ببینم بخونم ببینم کفایه میخونی واقعا یا نه. امتحان اینه متناسب با ادعا. گر کند دعوی خیاطی کسی، شهبی اندازد به پیشش اطلسی، که ببر این را به غلطان فراخ، ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ. یعنی کسی ادعا کرد من خیاطم، میگه خیاطی بسم الله این اطلس این پارچه رو بدوز ببینم، ببر این را پیرهنی بدوز ببینم، میگه حالا نه در این حد، ما گفتیم مثلا مسلط بر کامپیوتریم، ولی در این حد که روشن و خاموشش هم بتونیم بکنیم نه، در این حد دو دیگه بلد نیست، ولی بلدی مثلا کن. خب متناسب با ادعا. جمهوری اسلامی هم حالا این خیلی میشه اینجا حرف زد، ولی اجمالا جمهوری اسلامی هم یه ادعای خیلی خیلی بزرگ کرد، ادعای خیلی بزرگ کرد. حالا من میام از حوزه فردی میام بیرون، میام در سطح اجتماعی، و این ادعا اولا ادعا کردیم به تعبیر شهید صدر رضوان خدا برش باد، به قول آیت الله شاهرودی از شاگردانشون رضوان خدا بر ایشان هم باد، ایشان میفرمودن که روز 22 بهمن 57 در ایران که دیگه انقلاب رسما پیروز شد، ما درس شهید صدر در نجف بودیم، ایشان وارد درس شدن سر کلاس شدن فرمودن الیوم تحقق حلم الانبیا، امروز آرزوی همه انبیا محقق شد، امروز آرزوی انبیا محقق شد، حلم الانبیا آرزوها و آمال انبیا. این حقیقت، امام هم اینطوری فرمود و همه معتقدیم که بالاخره شیعه 1400 سال زحمت کشید، 1400 سال زحمت کشید، تلاش کرد، تحقق در جمهوری اسلامی شد، و جمهوری اسلامی هم یک زمین جدیدی برای بشر تعریف کرده. حرفمون اینه، میگیم مثلا یه ادعای دیگری داریم. امام در پاریس در 18 دی 57، روز 18 دی 57، جلد 5 صحیفه امام رو نگاه کنید. خبرنگاری از امام سوال میکنه، خبرنگار روزنامه تایمز لندنه، میگه آقا شما حرفتون چیه؟ میگید میخواد شاه باید برود، چی میخواید؟ بعدش چی؟ امام میفهمد اصلا مسئله ما شاه نیست، که مسئله ما شاه نیست، رفتنیشون. این اول ماجراست. ما فضای دیگری، یک زمین دیگری برای بشر داریم تعریف میکنیم، یک زمین دیگری برای بشر تعریف میکنیم. ما میگیم این حرکت بشر موجود به سمت به اصطلاح هلاکته، به سمت حیوانیته. ما میخواییم بشر رو به سمت انسانیت سوق بدیم، ما میخواییم اهداف انبیا رو محقق کنیم، ما میخواییم عدالت، امنیت، انسانیت رو محقق کنیم. حرف ما اینه، و توحید رو محقق کنیم، توئیسم به اسم، نه اومانیسم. بعد خبرنگار سوالاتی میکنه، امام میفرماید این البته آغاز کاره، حالا بعدها میبینید چطور میشه. هنوز امام خودش در تبعید شاه هم اینجا هست در ایرانه. خب یه اینطوری انقلابی کردیم، اینطوری ادعاهایی هم ان با اقسام مشکلات هم برای انقلاب پدید آمده. این مشکلات یه قدرش طبیعیه، یه قدرش غیر طبیعی است. نگاه الهی داشته باشیم اصلا همینطوریه، یعنی باید این ادعا کردیم متناسب با ادعا باید آزمون پس بدیم، باید امتحان بشیم. لذا دائما باید مترصد فتنه باشیم، آزمایش باشیم، فتنه های فردی، فتنه های اجتماعی همواره هست. یعنی این که بگیم حالا فتنه دیگه تمام شد، دیگه خیالمون راحت باشه، اون اول مرگه، اول نابودیه. که اگر کسی بگه که دیگه ما مشکلی نخواهیم داشت، نخیر، حضرت نوح 950 سال دعوت کرد. تورات میگه 8 نفر با خودش 8 نفر شدن وارد کشتی شدن، 7 نفر کلا جذب کرد. احادیث ما گفتن 80 نفر جذب کرد. حالا 8 نفر 80 نفر دیگه، 8000 نفر هم نگفتن، 950 سال دعوت کرد. سالی نهایتا 7-8 نفر، مثلا اگه 80 نفر باشه میشه حالا سالی 10 نفر، کمتر از 10 نفر جذب کرد. حضرت ابراهیم، حضرت هود، شعیب، موسی، عیسی، این همه وجود مقدس پیامبر اسلام. خب حالا ما میگیم میخوایم اینا رو محقق کنیم، تحقق حکومت عدل الهی دیگه. اون همه امتحانا شدن، بعد این امتحانا هم اینجا صورت بگیره، اینطوری نیست بگیم دیگه خیال ما راحت باشه، اونا کارو انجام دادن ما فقط سر سفره بشینیم. این آزمونا هست. لذا اگه کسی خودشو در این مقام دید، دائما باید در حال واقعا مجاهدت باشه، جهاد، دائما در حال جهاد. دوستان یک لحظه آرامش نباید داشته باشیم. شما شب امتحان چطوری از وضعیتتون؟ فردا میخواید یه امتحان مثلا یه کتابی رو بدید، میریم از دارو درمان گرفته تا از این تغذیه خاص آدم استفاده، خوابش نگیره. نخوابیم که خواب ضرره و خسران ابدی داره. خسران ابدی که نه، یه نگرانی بعدش پدید میاره. حالا این خواب الان ما خسران ابدی داره اگه غفلت کنیم. واقعا این آرزوی انبیا، آرزوی ائمه، این شاگرد شهید صدر الان که یکی از شاگرداشون امام جمعه در کربلاست یا در نجف نمیدونم، آیت الله سید یاسین موسوی اینطوری اسمی داره، ایشان در همین دیماه گذشته، سال گذشته که اون اختشاشاتی رخ داد، ترامپ اونطوری موضع گیری کرد و همه نمیدونم خوشحال شدن، ایشان یه صحبتی داره میگه آه شما اولا اینا نمیبینن اون میلیونی جمعیت ریختن بعدش در خیابونها و از نظام دفاع کردن و اینا دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی هستن. بعد میگه آها، خیلی جمله قشنگی داره، خیلی زیباست، میگه اصلا مسئله این آقای روحانی نیست، اون قبلیه، اون کی بود اسمش، همه یادشم نمیاد، یکی میگه احمدی نژاد، پای منبرش میگه اون احمد نژاد، اصلا اینا مسئله اینا نیستن، که مسئله اصل نظام، نظام میدونی نظام یعنی چی؟ نظام یعنی نظام الولایه، این نظام ولایت. ولایت یعنی چی؟ یعنی این که تو الان تو عراق میتونی اشهد ان علی ولی الله بگی، اشهد ان علی ولی الله بگی، این یعنی نظام. یعنی این که شیعه الان میتونه نفس بکشه، این نظام یعنی این. حقیقتش اینه، حقیقت اینه. نظام جمهوری اسلامی است الان به تشیع قدرت داده، الان به تشیع عظمت داده، الان به ما اینطوری جسارتهایی داده. الان دوستان مثلا میان میگن آقا این کفایه چیه، ما نیاز به مسائل اداره جهان داریم، این فکر را. بعد میگیم آقا چطور مثلا به فکر آقایین قبلی نیومده؟ خب اینطوری موقعیتی نداشتن که، اصلا از دایره نجف خارج نمیشد که فرد، اصلا کسی حرفش گوش نمیداد، یا اگه بود در حد مثلا یه حکمی که این با نماز بخونم یا نماز با مسائل اقتصادی و مسائل نظامی، در یک مقاطع خاصی اینطوری توانایی شیعه داشت. الان این عظمت تا مدیترانه در اختیار جمهوری اسلامیه، در جریان مقاومت در عراق، در یمن، کل دنیا میگه این پابرهنگان یمن نباشن. جمهوری اسلامی از روز اول گفت نمیتونید اینو هستن، حضرت آقا همینو فرمود، شما موفق نخواهید شد، در اینجا بینیتون به خاک مالیده خواهد شد. همه گفتن آها چی داری میگی، آخه اینا هیچی ندارن. گل اینا گفتن سه روزه، حالا نه سه هفته ای. خب الان 5-6 سال یمن کی پیروز شده؟ این قدرت کی به اینا میده؟ دلگرمیشون تشیعه. و فتنه هم برای ما هاست دیگه، و گاهی خود ما متاسفانه گاهی ممکنه مبتلا و در این فتنه نقش آفرین باشیم. برای اینکه ما وظیفمون انجام بدیم، بنده به عنوان یه طلبه کوچک فکر میکنم مجاهدت علمی وظیفه من و شماست دوستان. واقعا علم، شما هر چی حرف بصیرت بزنید، برید بگید آقا طلبه باید بصیر باشه، جامعه باید اسمی، آقا تو کی هستی اصلا؟ جایگاه علمیت کجاست؟ جایگاه علمی نداشته باشی، حرفا کشک هواست، این حرفا باد هواست و کشک در حقیقت. لذا جایگاه علمیتون رو تقویت کنید، واقعا انشالله مقام اجتهاد در این فقه، اصول، مسائل علوم انسانی برسید، اون موقع نقش تاریخی خودتون رو در جریان ولایت شیعی انشاءالله عمل کنید. ببخشید پراکنده و بریده بود. السلام علیکم و رحمت الله. جان جان عملیاتی نه، بله ما کار نکنیم اونجا، فراوان هم الان چندین هزار نیرو هم اصلا اونجا، بله نمیشه که منطقه نیروهای خب